شنوندگان عزیز، گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. موضوع این برنامه تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایندهای شناختی کودکان هست. لطفاً ما رو همراهی کنید. آقای دکتر، بفهمید که استفاده از موبایل بر کدوم نواحی مغزی نوزادان و کودکان تأثیر نامطلوب میذاره و در سنین بالاتر چه عواقبی رو از نظر شناختی برای اونها رقم خواهد زد؟
بله، من اینجا میخوام نتایج مطالعاتی که قبلا انجام شده در این حوزه رو به نوعی خلاصه کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
واقعیتش اینه که بسته به نوع وسیله دیجیتالی که بچه استفاده میکنه، برای مثال این وسیله یک وسیله اکتیو، یعنی بچه قراره یک کاری توی اون انجام بده مثل بازی کامپیوتری، یا یک وسیله پسیو مثل تلویزیون یا برنامه‌ای که بچه فقط میشینه نگاه میکنه، بسته به نوع محتوایی که داره. معمولا محتوای وسیله دیجیتال به ویژه تلویزیون رو به دو دسته محتواهای آهسته گذر یا سریع گذر تقسیم میکنن و حتی چقدر محتوای تخیلی هست و چقدر واقعی هست، همه اینها تأثیرات متنوعی داره. اما اگر بخوام خلاصه کنم، نتایج مطالعات قبلی نشون دادن که عمده تأثیر مواجهه افراطی بچه‌ها با وسایل دیجیتال روی قسمت فرونتال یا همون قسمت پیشانی مغز و قسمت‌های سابکورتیکال یا زیر قشر مغز، که من بخش دوم سوال شما رو پاسخ بدم اینه که توی سنین بزرگسالی چه رفتارهایی رو ما می‌بینیم نتیجه این. قسمت پیشانی مغز ما مسئول اینه که رفتار ما رو هدفمندتر کنه، یعنی رفتار رو هدایت می‌کنه که ما به اون هدف مورد نظر برسیم، به نوعی مدیریت رفتار ماست. و قسمت‌های زیر قشری مغز بیشتر مسئول تنظیم هیجانات هستن که ما تو شرایطی که ناکام میشیم یا یه مسئله برامون ایجاد میشه چجوری میتونیم هیجاناتمون رو مدیریت کنیم. هم یافته علمی این در حقیقت نتیجه گیری رو میشه ازش کرد که استفاده افراطی از وسایل دیجیتال میتونه در حقیقت مدیریت رفتار و مدیریت هیجان رو توی سنین کودکی و توی سنین بزرگسالی تحت تأثیر قرار بده. ما یه مطالعه رو اخیراً انجام دادیم، البته روی گروه نوجوان بود، که استفاده افراطی از اینترنت چه تأثیر روی ساختار مغز و عملکرد مغز میذاره. یافته هایی که ما به دست آوردیم نشون داد که استفاده افراطی نوجوانان از اینترنت با هر هدفی، حالا شبکه‌های اجتماعی یا اهداف دیگه، قسمت‌هایی از مغز رو درگیر می‌کنه که دخیلن توی رفتارهای شبه اعتیادی. خیلی جالبه، یعنی به نظر میرسه اون الگوی تأثیرات استفاده افراطی از وسایل دیجیتال شامل ضعف توی کنترل رفتار، رفتارهای جستجوگرانه برای به دست آوردن اعتیاد، به نوعی می‌تونیم بگیم اون رفتارهای اعتیادگونه رو توی مغز داره انگار القا میکنه و ایجاد میکنه.
بله. آقای دکتر، شاید الان برای خیلی از والدینی که بچه های مدرسه ای دارن این پرسش پیش بیاد که خب الان که شرایط تحصیلی طوری شده که فرزندان ما باید با موبایل سر و کار داشته باشن یا از کامپیوتر استفاده بکنن برای اینکه به تکالیف درسیشون برسن، خب در این زمینه ما چه قوانین و قواعدی رو میتونیم برای فرزندان خودمون داشته باشیم و اونها رو متقاعد بکنیم که طبق اون برنامه پیش برن؟
تو درجه اول من توصیه میکنم که خانواده ها یک برنامه روزمره رو مشخص کنن که توی اون برنامه روزمره مدت استفاده از وسایل دیجیتال و حتی فعالیت های دیگه فرزندشون رو مشخص کنن. البته باید با همکاری فرزندشون این کار رو انجام بدن. برای مثال اگر فرزند شما ساعت 12:01 از مدرسه برمیگرده، نیازی که 2 ساعت توی اون وسایل دیجیتال تکالیف مدرسهش رو انجام بده، توی صحبتی که والدین با کودک دارن مشخص میکنن که مثلا ظهر ساعت 2 تا 4 فرزندشون میتونه از وسایل دیجیتال استفاده کنه که تکالیف مدرسهش رو انجام بده، یا میتونه نه مثلا بازی مورد علاقش رو انجام بده یا انیمیشن مورد علاقش رو ببینه. اما این مشخصه که چه زمانی شروع میشه چه زمانی تموم میشه. این مسئله هم باعث میشه که تعارض والدین با فرزندشون کاهش پیدا بکنه و هم به نوعی ما مهارت خودنظارتی رو توی کودک داریم تقویت میکنه. وقتی که ما خودمون هم برنامه‌ای نداریم، وسایل دیجیتال همیشه دم دستش هست، 5 دقیقه استفاده میکنه، 10 دقیقه میره چرخ میزنه، بعد نیم ساعت دیگه دوباره بر میگرده، نظارتی کودک روی خودش نداره و این رفتار تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. یعنی در طول روز یک عالمه تکالیفی رو داره که زمانهای زیادی رو صرفشون کرده ولی هیچ کدومشون رو به پایان نرسونده. پس داشتن یه برنامه روزمره خیلی مهمه. ایجاد فرصت‌های اجتماعی برای کودک بسیار با اهمیته. میدونم که همگی درگیر هستیم، شاغل هستیم، ولی والدین واقعا با یه برنامه روزی درست میتونن یه تایم‌های از روز یا هفته رو صرف این کنن که یک شبکه اجتماعی سالم برای بچه‌شون شکل بدن. با بچه های همسایه، بچه هایی که توی پارک هست، و این باعث میشه که کودک موضوعاتی رو داشته باشه برای سرگرمی و از فعالیت هایی لذت ببره که خارج از اون دنیای دیجیتاله.
بله.
خب شما میدونین استفاده از این وسایل دیجیتال باعث میشه که حتی اون انتقال دندهای عصبی هم تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی واقعا کودک داره لذت میبره از این که درگیر اون فعالیته. ما اگر نتونیم یه فعالیت لذت بخش دیگر رو جایگزین وسایل دیجیتال کنیم، یک انتظار اضافه است که بچه بگیم تو توی خونه بشین، کلافه بشی، هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی، وسایل دیجیتال هم استفاده نکن. یعنی ایجاد فرصت‌های اجتماعی و تعامل با همسالان بسیار بسیار با اهمیته.
بله. حالا شما تا حدودی اشاره کردید که فعالیت‌های جایگزین چه فعالیت‌هایی میتونن باشن، ولی به طور کلی وقتی که ما استفاده از ابزار دیجیتال رو محدود می‌کنیم برای فرزندان، چه فعالیت‌های جایگزینی میتونیم برای اونها در نظر بگیریم که هم این فعالیت‌ها لذت بخش باشه و هم اینکه تجربه‌های کافی رو به فرزندان ما منتقل بکنه و براشون آموزنده باشه؟
من فکر میکنم نسل قبل از این نسلی که الان دارن پدر و مادر میشن تو این حوزه خیلی توانمندتر بودن. یه پژوهشگر بسیار معروف تو این حوزه توی دنیا اینجوری تعبیر میکنه که کودکان امروز بومیان دیجیتال هستن. یعنی بچه‌هایی که قوطه‌ورن توی فضای دیجیتال، نیاز نیست که والدین فکر کنن یک اسباب بازی آنچنانی باید برای بچه‌شون تهیه کنن که سرگرم بشه. فعالیت‌های حسی حرکتی که والدین ما با ما انجام میدادن،
بله،
فعالیت‌های مثل کتاب خوندن، فعالیت‌های مثل داستان تعریف کردن، مثل بازی‌های ساده‌ای که یه مادر ممکنه با یه مقوا توی خونه بتونه با بچه‌ش انجام بده، خلاقیت کودک رو درگیر می‌کنه، مهارت‌های دست‌ورزی کودک رو درگیر می‌کنه، عضلات ظریف و درشت کودک رو داره درگیر میکنه. یعنی همون فعالیت هایی که نسل قبل انجام میدادن، واقعا خبری از وسایل دیجیتال نبود، اسباب بازی های آنچنان نبود و والدین با استفاده از خلاقیت و یادگیری مشاهده‌ای که توی جمع داشتن میتونستن کودکشون رو سرگرم کنن. این دسته تجربیات به رشد شناختی بچه ها بسیار کمک میکنه. شما حتما آشنا هستیم با تئوری پیاژه، نظریه پیاژه در مورد رشد شناختی.
بله.
که تأکید میکنه شناخت کودک از طریق دستکاری دنیای اطرافش شکل میگیره.
درسته.
و والدین باید این فضا رو فراهم کنن برای کودک.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از تشریف فرمایی شما و از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. پویا و پایدار و پاینده باشید.
خامنه ای تویی؟ بله خامنه ای منم، زاده حیدرم من و پور تهمتنم. خامنه ای منم که بر تل حسینیه شاهد فتح آخرین قلعه دشمنم. خامنه ای منم که از خانه و خانمان می گذرم به خاطر ملت و میهنم. خامنه ای منم که با لشکریان غم فاتح قلب مردم کوچه و برزنم. خامنه ای منم که در ارگ ولایتم سکه به نام مادرم فاطمه می زنم. خامنه ای منم که تا خطبه واپسین مستند و موجه و محکم و متقنم. خامنه ای منم که با یک دم یا علی در پی کاخ شامیان لرزه می افتنم. خامنه ای منم که با پرچم یا حسین راهی قدس و کعبه از راه معینم. خامنه ای منم که بر برج حرامیان کنگره ها شکسته با سنگ فلاخنم. خامنه ای منم که در معرکه جهاد خنجر خون نهادم بر رگ دشمنم. خامنه ای منم که از پا ننشستم تا سحر ای معاشران شمعم روشنم. دشمن من مگر چنین چون و چرا کند؟ خامنه ای تویی؟ بله خامنه ای منم.
ایرانیان همدل و سوگوار برای بدرقه آقای شهید ایران به پا می‌خیزیم.
جمهوری اسلامی خیلی قوی است. علت قوت چیست؟ قوت ایمان ها و ایستادگی ها.
جوش و خروش هزار سجیل است. بگو کسی برساند به گوش قابیلان که وقت خون طلبی ها برای حابیل است.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد و شهید ایران حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم وداع با پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، روز چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و در نهایت روز پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهیدمان در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سخن عشق. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این روزها که سوگوار شهادت رهبر شهیدمون هستیم، مرور خاطرات رهبر شهید برای خیلی از ماها لحظه هایی رو ثبت میکنه که تا همیشه تو ذهنمون میمونه، مخصوصا اونایی که تونستند برن حضور رهبری و باهاشون ملاقات داشته باشن. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، وقتی میخواید به یه مهمانی برید، به یه دیدار مهم برید، چقدر ذوق دارید، چه شوق عجیبی در آدم شکل میگیره. خیلی از ورزشکارا، شاعرا، هنرمندا تو دیدارهای متفاوتی که با رهبر شهید ما داشتند، مرور خاطراتشون حال هر شنونده‌ای رو خوب میکنه. امروز من رفتم سراغ تعدادی از افراد شناخته شده استان مازندران تو قشرهای مختلف که تونستند سعادت دیدار رهبر شهید ما رو به دست بیارن و از حس و حال خودشون، از حال خوبی که نصیبشون شد با ما گفتند. چه اونهایی که در حضور رهبری شعرخوانی کردند، چه اونهایی که به عنوان قهرمان ورزشی به حضورشون رسیدند و چه اونهایی که به عنوان همسران شهید و یا مادران شهدا خدمت رهبری رسیدند. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم، مخصوصا یاد و خاطره رهبر شهیدمون قائد امت حضرت آیت الله امام خامنه ای رو. میخوام دعوت کنم چند دقیقه‌ای که پای صحبت عزیزانمون میشینیم که به دیدار رهبری رفتند ما رو همراهی کنید. گفتگویی که شنیدنش خالی از لطف است. سلام علیکم.
سلام علیکم.
ارادتمندم، مرد پر افتخار سال نژاد عزیز. حالتون خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
محمدی هستم، تهیه کننده رادیو. حالتون خوبه؟
چطوری محمدی؟ خوبی شما؟
قربون برم. شما چطورید؟ خوبید؟
سلامت باشید. ممنونم.
سید رمضان صالح نژاد، قهرمان خوب تیراندازی جهان. آیه صالح نژاد عزیز، الان کجا تشریف دارید شما؟
من الان باشگاه تیراندازی هستم.
به به. آقا شما تو تیراندازیتون چند متر قهرمان دنیا شدید؟
ببینید من هم 10 متر می‌زدم، بیشتر مدالم هم 10 متر و 50 متر حبیب هم می‌زدم.
عالی.
با کال 22.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما یه دیداری داشتید با رهبر شهید ما و می‌خوایم از اون دیدار بگیم. چه سالی بود؟
بله، ببین من دو بار خدمت رهبر شهید ما رسیدم. یک بار در سال 1972 بود که من در مسابقات احتشای جهان در انگلستان مدال طلا گرفتم.
بله.
اونجا بود که رفتیم خدمت رهبر عزیز و آقای حاج محمود خسرو با دیبلای تیراندازی که من کرده بودم رو به رهبر نشون دادن و رهبر هم گفتن عجب این جامعه ورزشکار ما، تیراشون هم مثل جبه و جنگ هدف خوب میزنن. بعد در خونه قدیمی و خدمت ساده، بسیار ساده، چون منظر شخصی آقا ما رفته بودیم.
بسیار عالی.
و یک بار هم در سال 1379 بود که در بعد از مسابقات پارالمپیک سیدنی 2000 که من در مقدماتی دوم شدم و در فینال چهارم شدم، اونجا هم یه دیدار مجدد به منزل حضرت آقا ما رفته بودیم.
خود نگاهشون به ورزشکارا چطور بود آیه سال نژاد؟
افتخار میکردن رهبر شهید ما به مدال آورانی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دنیا به اعتزاز در می آوردن و همیشه هم می گو من پیگیر ورزش هستم.
بله،
و
بله.
دنبال می کنم ورزش رو و بسیار خوشحال می شم که بچه های ما در واقع برای کشور عزیز ما در خارج از کشور هم همینجوری مبارزه می کنن و پرچم ایران رو بالا نگه می دارن.
حقیقتا بنده موظف میدانم خودم رو که تشکر کنم، اولا از همه ورزشکاران و تلاشگران عرصه ورزش، همه اون کسانی که تو صحنه های ورزشی تلاش میکنن، زحمت میکشن، سختی ها رو تحمل میکنن. حضور در عرصه ورزش اراده میخواد، عزم راسخ میخواد. اینها رو شما نشون دادید، ورزشکارای ما به حمدالله نشون دادن. تشکر میکنم از مدال آوران این عرصه که خود این مدال نشانه تلاشه، نشانه سخت کوشی است. تشکر میکنم از بانوان ورزشکار، تشکر میکنم از ورزشکارانی که حاشیه های ارزشی رو به ورزش خودشون افزودن و اضافه کردن، سجده کردن روی زمین بعد از پیروزی، دستشون رو به دعا بلند کردند در وسط میدان ورزشی، پرچم رو بوسیدند، روی پرچم سجده کردند. اینا خیلی کارهای مهمی است. این تشکر ماست از شما به خاطر این حرکات بزرگ و زیبا و پرمعنایی که انجام دادید. علاوه بر این، تلاش شما و موفقیت شما دل ملت رو شاد میکنه. وقتی شما یک مدال کسب میکنید، مدال‌های رنگارنگ، ملت اینجا شاد میشن، احساس سرفرازی میکنن. این برای من خیلی مهمه که دل ملت رو شما شاد کنید، به اونها احساس سرفرازی بدید. ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشه.
جاویدان باد شوکت ایران، عزت ایران، مایه عزت وحدت ایران. ای میهن پرچم تو می شود برای ما کفن، ای خار چشم شیطان، ای امید مظلومان، ای ایران.
بعد از گفتگویی که با ورزشکار خوبمون داشتیم، گفتم برم سراغ خانواده های شهید، مخصوصا همسر شهدا که دیدار متفاوتی با رهبر شهید ما داشتند. با چند تا تماس کوتاه رسیدیم به همسر شهید بلباسی.
سلام جای بلباسی عزیز.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ خوبید؟
ممنونم، سلامت بشید.
من محمدی هستم.
بله سلامت بشید، متشکرم.
جای بلباسی عزیز، امام دندنت مستند سازنبی از بزرگوارانی که بردن خدمت امام شهید و ملاقات داشته. از خانواده جناب علی کیا در اینه اونجا در
اینه؟ خانواده همسر شهید بود و بن بچون و مادر شهید.
چی دیدون با همسر شهید بلباسی یا مادر بزرگوار شما صحبت کنیم؟
خانم شما رو حالا بیم بیمم جامان که ما میشم که آمدگی دانه من شهید خانم جام صحبت کنم شما رو الان
پس منتظر
پیام بیزامت میشه بیل پیام بر من باز نکنه تا غروب بردم سر یا شهر بردم از داشت
لطف کنم خدا حفظت کنه خدا میگه
با هماهنگی که صورت گرفت موفق شدیم با همسر شهید بلباسی صحبت کنیم.
الو. الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
روزتون بخیر. خوبید انشالله؟
متشکرم، ممنون.
شما امروز کسانی بود که به دیدار رهبری رفته بودید، درسته؟
بله.
روح شهید شاد باشه، خدا فرزندان شما رو حفظ کنه. دختر خانم شما فکر کنم جز اون نوزادا و کودکایی بود که اذان رو رهبری در گوششون گفتن، درسته؟
بله. آقا اسم شهید رو من خوندن و مادر شهرم دارن صحبت میکنن و اینا، همچه وایستادم آقا اسم من که خوندن، بعد من گفتم زینب بغل شما گفتم، بعد گفتم این میشه تو گوششون اذان بگین، گفتم چشم اذان هم اقامه میگم که دیگه. حالا ظاهرم وصیت‌نامه شهید خونده بودن، بعد جمله ایرم اونجا اشاره کردن که حالا خود شهید اشاره کرده بودن که اگر مثلا شما نبودی من به این راه نمیرفتم و اینا.
بله.
اینو گفتن و گفتن خیلی ارزشمنده، با ارزش این چیزا که دیگه بزرگ دونه بچه ها رو صدا زدن و بعدن جلو بچه ها رو بوسیدن و من دیگه رفتم جلو پیش آقا وایستادم. فقط به آقا گفتم بر بچه ها دعا کنین که بخیر. بعد گفتم بچه ها دایی شهید شهید انقلابه، عموی شهید هم شهید پاک مقدس، پدرشون هم شهید مدافع حرمه، دعا کنین این بچه ها بخیر تو راه قدس تو این راه باشن، تو راه آزادی قدس و اینا. بعد که آقا گفتم برشون دعای شهادت کنیم، گفتم من دعای مجاهد از این
محمد
که دیگه بالاخره بعد اون روز تموم شد و یه خاطره خیلی خوب.
چه سالی بود این دیداری که فرمودید دیدار خصوصی؟
سال 95، یک آذر 95.
یک آذر 95، یعنی فکر کنم اردیبهشت 95 شهید بلواسی به شهادت رسیدن و آذر.
خانم محبوبه بلواسی، همسر گرامی شهید محمد، شما هستی؟ سلام علیکم. این زینب بغلتون ها، بعد از شهادت پدرت دنیا آمده. چند وقتشه؟ 20 روزشه الان؟ عجب.
خواستم اگه اشکال نداره اذان
بشه. میگم بله، اذان و اقامه حتما. این شهید بلواسی، من خوندم وصیت نامه‌شو، نامه‌شو به این خانم میگه که اگر شما نبودی من به این راه نمی‌رفتم، شما بودی که کمک کردی من تونستم به این راه. این جوان عزیز با فدا کردن جان خودش تأثیر گذاشت، این خیلی مهمه. اوی اقیانوس رو به موج آوردن کار آسونی نیست، اینا اقیانوس رو به موج آوردن. این جوانه شما
آی آی که هر جور
بارها من این رو گفتم در زیارت خانواده های شهدا، اغلب اوقات مادران شهید رو شجاعتر و مقاومتر یافتم از پدران شهید. مگر محبت مادر رو میشه با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، اون هم نسبت به جگرگوشه، این رو پرورش بده، بزرگ کنه مثل دسته گل، بعد راضی بشه که او بره میدان جنگ و به شهادت برسه، بعد در جنازه او برای اینکه دشمن شاد نشه جمهوری اسلامی گریه هم نکنه. که بنده مکرر به این خانواده شهدا میگفتم گریه کنین، چرا گریه نمی کنین؟ گریه ایرادی نداره. گریه نمی کردن، میگفتن میترسیم دشمن شاد بشه جمهوری اسلامی. زن مگو، مرد آفرین روزگار.
یه غمایی توی این دنیا هست،
دل و کوره چشو دریا میکنه، جیگر مادرها تاول میزنه، کمر باباها رو تا میکنه. پهلوانای محله رفتن و مادرها موندن و کوه خاطرات.